بسم الله الرحمن الرحیم، جلد دوم شرح توحید، صفحه 306، سطر هفتم. سلام. فصل هذه الانوار هی حقایق موجودتون یعبر انها بالحجوب به معنی انها وسائل فی السلوک الالله ذوالجلال یجب للسالک فی طریقه ان یمر علیها و موانع لظهور انوار کبریایی علی خلقه. حدیثی رو داشتیم میخوندیم که در اون حدیث رؤیت خدا از طرف پیغمبر ادعا شده بود و امام این مطلب رو توجیه فرمودند به این صورت که پیغمبر خداوند رو با چشم بصیرت دیدن، در حالی که خود پیغمبر رجل موفق بودن در سن 30 سالگی و همچنین پای خود حضرت در خضره بود و مراد از خضره نوری از انوار الهی است که به صورت سبز جلوه می کند. بعد امام اشاره کردن به 3 تا نور، یکی نور سبز، یکی نور سرخ و یکی هم نور سفید. حالا در این فصلی که ما میخوام الان شروع کنیم درباره همین 3 تا نور میخوام بحث کنیم که اولا این 3 تا نور چی هستند، ثانیا علت اختلاف رنگ هاشون چیست. ما بیانی برای این 3 تا نور داریم، مرحوم میرداماد بیان دیگری دارد. ابتدا بیان خودمون رو نقل میکنیم، بعد به بیانی که مرحوم میرداماد فرمیدن میرسیم انشاءالله. ایشون در مورد خود این نورها 2 تا احتمال دارند. یک احتمال اینه که این نورها وسیله سیر الالله باشد، یعنی پلکان باشد. سالک در وقتی که میخواد به خدا واصل بشه باید از این 3 تا نور عبور کنه. اینا پله های وصول به خدا هستند. این یک احتمال. احتمال دیگر این که این نورها پلکان وصول نیستند و واسطه سالک الالله قرار داده نمیشند، بلکه موانع ظهور اون نور خالص اله هست. نور خالص اله اگر ظاهر بشه تمام موجودات رو نابود میکنه. این موانع رو خدا گذاشته که نور او از بلا حجابن به موجودات نرسه و الا موجودات از بین میره. پس این انوار ثلاثه یا وسائط وصول الالله هست یا موانع تابش نور اله بلا واسطه بر خلق هست. این بیانی است که ایشون در ابتدا برای این ست. بعد بیان بعدی که میخوان وارد بشن اینه که رنگ های مختلف برای چی و هر کدوم از اینها به چه چیزی اشاره دارد. نور ابیض نوریز خالص و قوی تر از نورهای دیگر. نور احمر مخلوط داره، اما مخلوطش خیلی کدر نیست، خیلی ظلمانی نیست. نور اخضر هم مخلوط داره، مخلوطش ظلمانی تره، چون اخضر شدیدتر است از احمر و از سفیدی دورتره. بنابراین باید خلطی که او دارد از سفیدی دورتر باشه. خب پس اینطور شد که ابیض از همه نورها قوی تره، احمر متوسطه و اخضر از همه پایین تره، از همه نورش کم تره. این ستنور در عالم وجود هستند. بعد ما مراجعه میکنیم به عالم وجود، مراتب وجود رو نگاه میکنیم، مراتب امکانی وجود رو، نه مرتبه واجب و کار نداریم، مراتب امکانی رو ملاحظه میکنیم، میبینیم که سه تا مرتبه داریم: عقول، نفوس، اجسام. سه تا نور بود و سه تا مرتبه برای وجود. این سه تا نور رو با اون سه مرتبه وجود منطبق میکنیم. نور ابیض رو هم میکنیم بر وجودهای عقلی که از همه به واجب تعالی و به منبع نور نزدیکترند و لذا خالصترند و همین جهت سفید گفته شدند، و نور احمر رو هم میکنیم بر نفوس که نفوس مرتبه وسط رو دارند و به اون خالصی عقول نیستند، از منبع نور یه مقدار دور شدند و به خاطر همین است که با مقدار کمی از ظلمت آمیختند و سرخ نشون داده میشند. و نور اخضر رو هم میکنیم بر جسم. نور اخضر هم میشود بر جسم، زیرا که جسم از منبع نور خیلی دوره و ظلمتش زیادتر از نفسه. به همین جهت ازش تعبیر به نور اخضر شده. دومین احتمالی که مرحوم قاضی سعید برای این ستا نور دادند این بود که این ستا نور حجب باشند، یعنی مانع رسیدن نور خالص اله به خلق باشند. الان ملاحظه کردین که این ستا نور که حجب قرار داده شدن بر طبق تفسیر دوم، این ستا نور کل موجودات عالم رو گرفتن، میخوان حجب از برای چی باشن؟ حجب برای کدوم موجود باشن؟ اون نور اول رو هم کردیم بر عقول، نور دوم بر نفوس، نور سوم بر جسم، دیگه چیزی غیر از این باقی نمونده. اینا حجاب میشن از چه موجوداتی؟ حجاب میشن برای چه موجوداتی؟ موجودی باقی نمیمونه. توجه کنید این نکته رو که مراد از نور اخضر این جسم های ما نیست، جسم عنصری مراد نیست، جسم فلکی هم مراد نیست، مطلق جسمیت، جسمیتی که خالص است از فلکیت و عنصریت، اون مراده. پس نور اخضر می شود خالص جسمیت. خالص جسمیت یعنی نه جسمیت مقید به فلکی، نه جسمیت مقید به عنصری، بلکه جسمیت بدون قید. وقت باقی می مونه اجسام فلکی و عنصری که اینا حجاب میشن برای این گونه اجسام یا برای نفوس متعلق به این اجسام. مثلا نفس ما متعلق به جسم عنصریه، اینا نمیتونن نور واجب تعالی رو تحمل کنن. سه تا حجاب سر راهشون قرار داده میشه: یکی عقول، یکی نفوس و یکی هم جسمیت صرفه. صرفه یعنی خالص، یعنی بدون قید فلکیت و عنصری. بله بله، ایشون معتقدن که قبلا هم داشتیم که ما یه عقلی داریم که مجرد کامله، یه نفس کلی داریم، یه عقل کلی داریم، یه نفس کلی داریم، یه جسم کلی داریم. یعنی این عرفا معتقدن که ما غیر از این اجسام جزئیه و نفوس جزئیه و عقول شخصیه، غیر از اینها ما اصلا یه عقل کل داریم، یه نفس کل داریم، یه جسم کل داریم که تمام این اجسام موجود در جهان تنزل اون جسم کل هست، تمام نفوس جزئیه تنزل اون نفس کلی هست، تمام عقول هم تنزل اون عقل کلی هست. این ایشون معتقده، عرفا معتقده. اما حالا جسم منظور که کلی مفهومی نیست، چون کلی مفهومی در خارج موجود نیست، کلی که قابل انطباق و کثیر باشه مراد نیست. منظور از کلی، کلی سعیه که صدرا هم اصرار داره بر این مطلب، نه کلیه مفهومی. کلیه مفهومی که کلیه طبیعی باشه و قابل صدق و احتسابی باشه، اینجاش فقط تو ذهنه، این تو خارج نیست. مراد از نفس کلی، عقل کلی، جسم کلی، اینجور کلی نیست، بلکه مراد کلیه سعیست به این معنا که خزینه ایست از خزائن اله که اگه تنزل کند میشود این موجوداتی کسیه که ما اونو نزله و الا به قدر معلوم. اینطور تفسیر میشه که خزائن هر کدومشون به قدر معلوم تنزل میکنن و موجودات مقدر، یعنی موجوداتی که اندازه گرفته شدن، درست میشن. که خداوند نمیفرماد ما یک خزینه داریم، میگه این منشن الا اندنا خزائنه، چند تا خزینه است، یعنی یه خزینه عقلی، یه خزینه نفسی، یه خزینه جسمی، شاید خزائن بالاتر، خزائن قضا و قدر و خزائن دیگر، که اینا همشون کلی هستن که تنزل میکنن، از تنزلشون جزئیات و شخصیات حاصل میشن، خودشون هم شخصی هن، کلی و منسعی هن، نه کلی مفهومی. اون وقت ایشون نور سبز رو هم میکنه بر اون جسم صرف و نور سرخ رو بر نفس، نور سفید رو هم بر عقل. اون دو تا مطلب جسم صرف نه مثالی نیست، یعنی جسمیت بدون این که مقید باشد به فلکیت و عنصریت. این برای این مرز عالم طبیعت، این مرز عالم طبیعته. اون نفس مال عالم مثاله، عقل مال عالم جبروت و عقل، نفس هم مرتبه مثالیه، جسم لبه عالم طبیعت. اینطوری قرار شده دادن. اینو ما قبلا خونده بودیم، حالا من الان یادم نیست، در اوایل همین جلد دو بود که این مسائل مطرح شده بود. تصورش سخته، ولی اینها میگن داریم، معتقدن که داریم، چون خود خداوند میفهمد خزائن داریم دیگه، و از این خزائن به قدر معلوم تنزل میکنیم، نه از یک خزینه، از خزائن. از خزینه عقل تنزل میکند عقول، از خزینه نفس نفوس، از خزینه جسم و اجسام.
خود
لاهیش
مثلا بیرون باشه، خود ما برای خود ما نجام، ما لازمه سایی که بیروه اصلاف بکنیم برای اینطوری بگیر کنیم،
برای خود این
که
مثلا یه اصلاف خود
باشه،
منطوره
که نفس
باشه،
نفسش
باشه. البته به یک اعتبار هم شما میتونید همینطوری میفرمایید، ما در باره وجود منبسط چی میگیم؟ در باره وجود منبسط میگیم که یه وجود منبسط داریم، بعد میگیم ما خودمون از این وجود منبسط بهره بردیم. آیا معنای این دو کلام ما اینه که یه وجود منبسط جدا داریم، جدای از خودمون که عالمو پر کرده، و یه وجودای منبسط هم تیکه تیکه است، یه تیکهش مال من، یه تیکهش مال شما، سه تیکهش مال اون موجوده؟ آیا منظور اینه؟ یا اینکه نه، همون وجود منبسطی که اگر مطلقش نگاه کنی و تعینات رو روش نبینی وجود منبسط است، و اگر تعیناتو ببینی من و شما هستیم، مراد وجود منبسط اینه. این دومی مراده، نه اولی. اینطور نیست که دو تا وجود منبسط باشه. سلام علیکم، یکی وجود منبسط بی رنگ و نقش، یکی وجود منبسطی که در ضمن ما هست. همون وجود منبسط بی رنگ و نقش در ضمن ما هست و تعینات ما روش افتاده، که خداوند در قیامت این تعیناتو جمع میکنه، یعنی در حشر، در سوره هشت این تعیناتو جمع میکنه، اون وجود منبسط خالص باقی میمونه. اولم خالص بود، اول که صادر شد خالص بود، آخرش هم خالص میشه. این وسط خدا روش تعینات رو قرار میده، بعد از سوره دوم هم که سوره نشه دوباره تعینات خدا رو همین وجود منبسط قرار میده، که وجود منبسط یه چیز جدایی از وجودهای ما نیست. همین حرف رو میتونید در همین جسمیتی که من عرض کردم بزنید. جسمیت صرفه نه یعنی یه جسمیت صرفه یه جدایی داری، بلکه مراد جسمیتی است که در افلاک هم هست، در عناصر هم هست، که اگر تعیناتش رو برداری صور نوعیه و عبارزی رو که بر این صورت جسمی عبارز شده بردارید، همون جسمیت سلبه و خالصه باقی میمونه. ممکن هم از جسمیت این باشه، لزومی نداره حتما جسمیت به یک صورت دیگری باشه جدای از این جسمیتی که در موجودات مجسم وجود داره. لازم نیست جدای از این جسمیت ما یک جسمیت مطلق و صرفی داشته باشیم. همین جسمیتی که در ما هست اگر صرفش کنید، یعنی صورت‌های نوعیه رو ندیده بگیرید که یه نوع تعیونن، عوارض رو تعیوناتن ندیده بگیرید، اون کم متصل رو که عبارت از حجمه و معین کننده صورت جسمی است، اینا رو ندیده بگیرید، آن که باقی میماند لب و خالص صورت جسمی است، اون رو ما میگیم جسم صرف. نمیخوام حتما بگیم جسمیت به اون صورتی که اول تصویر کردیم هست، ممکنه به این صورت باشه، ولی بالاخره ما یه جسمیت صرفه داریم. حالا جسمیت صرفه مستقل یا جسمیت صرفه ای که در این جسم ها همراه با تعینات هست، یعنی یه جسمیت لابشرط که در این جسم ها همراه شرطه، در این جسم همراه شرط فلکی است، در اون جسم همراه شرط عنصری است، در این جسم این اندازه رو داره، در اون جسم اون اندازه رو داره. اینا تعییناتی است که برش وارد شده، ولی خودش بدون تعیین وجود نداره. ممکنه اینطوری بگید، ممکنه واسه بگید بدون تعیین وجود داره، هر دوش درست، هر دوش میشه. و ما نمونش هم داریم، یعنی وجود منبسط توجه شدید که عرض کردم در تمام موجودات وجود منبسط حاصله، نه یه وجود منبسط جدا داریم و یک وجودات متعددی در خودمون داریم، بلکه همون وجود منبسط در ما هست، اون لابه شرطش در ما شده به شرطشه، اون شرطشه هم یعنی تعیون. خدا این تعیون رو این شرط رو بر میداره، آخرش هم همون لابه شرط واقع میمونه. ممکنه همین وضع رو در جسمیت بشه. مگه اگه این دیگه باشه تنزل نمیگیم. در اون فرض اول من تنزل گفتم، گفتم جسم های ما تنزل اون جسم. اگر اینو نگیم تنزل، اگر ما این مطلب معنی دوم رو بگیم که بگیم جسمیت صفه در ما هست، لابه شرطیست که در ما همراه شرط است، اگه اینو بگیم دیگه لازم نیست تنزل باید میشه. در عقول و نفوس هم ممکنه همچی حرفی بتونیم بزنیم. بله؟ به شرط شه، حالا شما بگید اسمش رو بدین تنزل، به شرط شه اسمش رو بدین تنزل، ایبی نداره، معلومه روشن چی میخوام از کنم، حالا اسمش رو از چی بگشتید. بعد ایشون این مطلب رو که سه تا نور بودن، یک نور سفید که به منبع نور یعنی خداوند نزدیک سر است، یکم نور سبز که دورتر است، یکم نور احمر که متوسط است، این رو تشبیه میکنه به منبع نور حسی یعنی خورشید و اشیایی که به خورشید نزدیکن یا دورن یا متوسطن، یا تشبیه میکنه به این نوری که اول صبح میاد، نوری که وسط روز میاد، نوری که غروب میاد. نور وسط روز خیلی روشنه، نور نزدیک صبح شاید یه مقدار سبز باشه، نور غروب سرخ باشه یا برعکس. حالا البته تعیین نمی کنیم که حالا کدومش سرخ و کدومش سبزه، حتی سفیدش هم تعیین نمی کنیم، میگیم در کل روز شما ملاحظه میکنید که سه جور نور هست، یکی نوری که همراه با کدورت نیست، خالصا سفیده، یکی هم نوری که با ظلمت آمیخته است، منتها آمیختگیش کمه، این مثل نور سرخه، یکی هم نوریست که آمیخته با ظلمت، آمیختگیش زیاده، این مثل نور سبز. همونطور که در نور حسی شما این سه تا مرتبه رو دارید، در اون رقلی می سه مرتبه هست. پس توجه کنید سه تا مطلب تا رو گفته شد. مطلب اول این که مراد از این سه تا نور چیست؟ دو تا احتمال داریم. یکی این که وسائط سلوک الالله باشند، دوم این که مانع وصول نور خدا بلاواسطه به خلق باشند. بعد مطلب دوم این بود که این سه تا نور چرا سه تا؟ چرا یکی بیاض، یکی احمر، یکی اخضر؟ این هم توضیح دادیم. مطلب سوم تشبیه به این نور حسی بود. این سه تا مطلب رو میگیم بعد که تموم شد وارد قول مرحوم میرزامان میشیم که ایشون یه جور دیگه این حجاب رو تفسیر کرده غیر از تفسیری که ما شدید. حالا تا به اون برسیم انشاءالله. صفحه 306 این سطر هفتم، فصلون هذه الانوار، این انواری که در این خبر ذکر شدند که نور سفید و سرخ و سبز بودند، هیه حقائق و موجوده، اینا حقائقند، امور اعتباری نیستند، امور حقیقی هستند، همه شون هم موجودند. اینطور نیست که ما بخوام کنایه و تشبیه بیاریم، بلکه حقیقت هایی رو داریم نقل میکنیم. که یا عبر انها بالحجاب، از این انوار به حجاب تعبیر میشه و این حجاب دو معنا دارد. یک، به معنی انها وسائط و فسلوک الالله زلجلال، وسائطن در سلوک الالله، یعنی اگه ما بخوایم سالک الالله بشیم و به سمت خدا بریم و به مقام فنا برسیم، باید این پلکان را عبور کنیم، مرور کنیم، از این جهات بگذاریم. تعبیر به زلجلال داره، الله صفات متعدد داره، هر صفتی رو که ما انتخاب میکنیم به مناسبت انتخاب میکنیم، اینجا به مناسبت انتخاب کردیم. جلال با جمال فرق میکنه. جمال به معنای مهر، جلال به معنای قهر. صفات قهریه صفات تنزیهی هستند، یعنی باعث مباینت خدا با خلقند، همونطور که از زمین فهمیدن لا بل مزایله، این معنی جلاله. خب خداوند زلجلال است، یعنی ما الان گفتیم میخوای سالک الالله بشی، فانی پله بشی، توجه داشته باش الله زلجلاله، قاهره، اونطور نیست که تو بری الله بشی. او بر تو قهر دارد، او منزه است از اینکه تو باشد و همچنین منزه است از اینکه صفات امکانی تو را داشته باشد و صفات نقص تو را داشته باشد. تو میری به سمت کمال، نه اون میاد به سمت نقص. یجب السالک فی طریقه ان یمر علیها، یعنی اینا وسائطند، چون وسائطند یجب السالک در طریقش الالله، یجب ان یمر بر این حجاب، باید بر این حجاب عبور کند تا به الله برسد. این عرض کردم اینا پلکانند. این احتمال اول در تفسیر این حجاب. احتمال دوم، او موان او لظهور انوار کبریایی علی خلقه، موانعی هستند که مانع میشند که انوار کبریایی خدا بلاواسطه بر خلقش ظاهر شود. چرا مانع میشند؟ آیا بخلی در کار است که این موانع رو خدا گذاشته؟ نه، از جانب خدا اصلا بخلی وجود نداره، بلکه ترحمن این موانع گذاشته شده، چون اگر این موانع گذاشته نمی شد خلاق همه از بین می رفتن. به خاطر ترحم به خلاق این موانع گذاشته شده. حیث لم یحتملو، یعنی خلاق تحمل نمی کردن شروق نور خداوندی رو علیه، یعنی بر خودشون، من دون زالک، یعنی من دون این حجاب ها، بدون این حجاب نمیتونستن تحمل کنن تابش این نور را، شروق این تابش. کما پی خبر الحجاب که این چنین است، لو کشف ها، خبری که خبر حجاب این خبری که درباره حجاب آمده، که لو کشف خداوند این حجاب رو، اگر این حجاب رو برطرف کند، لحرقت صبحات و وچهی منتها الیه بسر رو. صبحات وچه الله یعنی انوار و جلالت و عظمت خدای متعال، یعنی همون انواری که ما معتقدیم از منبع نور ساطع می شود. لحرق از صبحات و وچهی منتها الیه بسروح، زمین بسر به کجا بر، بسروح به کجا بر می شود. مرجعی در اونجا نیست جز خود خدا. یعنی همون زمین، همون مرجعی که برای ضمیر وجهه داریم، همون مرجع رو برای ضمیر بصره داریم. سبحات وجهش موجوداتی رو که خداوند اون موجودات رو میبیند، تمام موجوداتی که خدا میبینه همه از بین میرن. خدا کدام موجودات میبینه؟ همه رو. خدا بصیره، منتها لاب البصر. این بصر او یعنی این که خداوند بصیر است، منتها با جاره نیست، خدا با عضو نمیبینه، ولی بصیر هست. وقت منتها الیه بصر رو، شاید بتونیم اینطور معناش کنیم که نه که کلمه منتها داره، انتها نشون میده ابتدایی هست، انتهایی هست، وسطی هست. اینو حملش کنیم بر موجودات جسمانی که اینا دارای امتدادن، وقت براشون ابتدا و انتها و وسط میشه درست کرد. و گفت تا چشم کار میکند، تا چشم منتهی شود. در مورد عقول و نفوس و اینها امتدادی تصور نمیشه، اونا خودشون رو ما حجاب گرفتیم، اونا حجاب بودن. منتها الیه بصره مادون این حجابه، یعنی بعد از اینکه این حجاب تموم میشود، اگر این حجاب نبودن، اونایی که بعد از این حجابن می سوختند. اونایی که بعد از حجابن چی هستند؟ همون موجودات مادی هستند. چون حجاب رو عبارت گرفتیم از عقول و نفوس و جسمیت صرفه، مابقی همین موجودات متعینه هستند. اون وقت باید صبحات بچه خدا اینها رو بسوزاند تا چقدرشون رو؟ تا آنجا که بسر کار می. این توضیحی است که ما از این عبارت میفهمیم. ضمیر بصر رو هم به خدا برگردونیم و اونجوری توضیح کردیم. نمیگیم تا آنجا که چشم ما کار میکنه، چشم ما یه مقدار محدودی کار میکنه. اما وقتی گیم تا آنجا که چشم خدا میره، منش این یعنی همه هرچی هست. بازم عرض میکنم این فهم ما از این روایت شاید فهم ناقصی باشه. آخه خود اینا همه چون حجابند، مثل عقول خودشون حجابند، از بین نمیبر اونها رو. مگر این که بگیم قبل از این عقول هم یه حجابی داریم که اونها باعث میشن که عقول از بین بره، که این حجاب رو این حجابی که در لوکش شفا لحرقت صبحات و بچه این منتهای لحیه بسر آمده، این حجاب رو عبارت از اخول و نفوس و جسمیت صرفه نگیریم، این حجاب رو قبل از اینا بگیریم. یعنی بگیم که حجابی قبل از ممکنات وجود دارد که اصلا اونا تو مرحله واجب هست که جز ممکنات نیستن، وقت منتهای لحیه بسر رو هم کنیم بر کل ممکنات، اما از اخول و نفوس و اجسام این طور هم میشه. و اینی که الان ما با این معنی اولی که عرض کردم با توجه به توجیه قاضی سعید بود که حجاب رو عبارت گرفت از عقل و نفس و جسمیت صرف، اینا رو حجاب قرار داد، وقت منتهای لحیه بصر رو میشه ما بعد این حجاب. اما اگر حجابی که در این روایت در این حدیث خبر حجاب آمده حملش کنیم بر قبل از ممکنات، اون وقت منتهای لحیه بصر رو میشه کل ممکنات، هم از عقل و نفس و اجسام، هر دوش هم خوبه. حالا دیگه من اولی که عرض کردم به این اعتبار بود که توضیح قاضی سعید رو در موضوع حجاب مطرح کنیم. اگر حجاب عبارت باشن از ما قبل وقول، این توضیح دوم خوب میشه که منتهای لایه بسر و عبارت است از کل ممکنات حتی اخول. نه، وسیله بودن، وسیله بودن یه امر، مانع بودن یه امر دیگه. ممکنه یه حجاب هم وسیله باشه هم مانع باشه، ولی وسیله بودن با مانع بودن متفاوت، لذا جا داره با او گفته بشه. حالا ممکنه اونم ممکنه مثلا واقعا طوری باشه که هم وسیله باشه هم مانع باشه، یعنی هم وسیله صعود باشه هم مانع احراق باشه، هر دوش باشه، یعنی این حجاب هر دو شأن رو داشته باشه، ولی بالاخره دو تا شأن متفاوته، چون دو تا شأن متفاوته با او آورد. این مطلب اول بود که مراد از این حجاب چیست. حالا مطلب دوم که چرا از این حجاب از بعضیش تعبیر شده به نور ابیض، از بعضی به نور احمر، از بعضی به نور اخضر، علت این اختلاف تعبیر چیست؟ می‌فرماید فن نور الابیض هو نور العقلی القاهر علی جمیع الانوار، قاهر بر جمیع انواره، نه یعنی جمیع انوار رو نابود میکنه، بلکه همونطور که وقتی خورشید طلوع میکنه تمام ستاره ها محو میشن و دیده نمیشن، نه که موجود نیستن، همچنان وقتی این نور عقلی طلوع کند بقیه نورها دیده نمیشن، بقیه نورها به حساب نمیان، مثل خورشید که وقتی طلوع میکنه ستاره رو از بین نمیبره، نور ستاره رو از بین نمیبره، ستاره هنوزم منوره، اما ما دیگه نمیتونیم ببینیم به خاطر قهری که این نور خورشید نسبت به اون نورها داره. در اینجا هم همینطوره، انوار قاهره باعث میشن که انوار مادون نمودی نداشته باشند، نه اینکه وجودی نداشته باشند. نه، احراقی نبود، احراق این نیستش که نورها رو از نمود میندازه، بلکه تمام وجودها رو زائل میکنه، همه رو از بین، یه چیزی باقی نمیذاره. اون احراق موافق اینه، همین قهر نیست، بله قهر اینه که غلبه کند، ولی احراق اینه که زائل کند، بالاتر از غلبه است. و یسما نور الانوار، یعنی نور عقلی نور الانوار نامیده میشه، روشن هم از چرا نور الانوار بهش میگن، چون از همه نورها قوی تره، سفید هم هست چون به منبع نور نزدیکه، چون هیچ خلطی براش نیست، هیچ ظلمتی باش مخلوط نیست، بهش میگیم نور الانوار. البته نور الانوار اطلاقات دیگر هم داره. شما در کلمات اشراق ملاحظه کنید نفوس رو انوار اسفهبودیه می نامه، اغول رو انوار قاهره می نامه، خدا رو نور الانوار می نامه. نورالانوار در اطلاقات ایشون به معنی خداست، نه به معنی اولین حجاب از این حجاب ثلاثه. الان مرحوم قاضی سعید بر اولین حجاب از این حجاب ثلاثه در نورالانوار اطلاق میکنه، ولی شیخ اشراق بر خود خدا در اطلاق میکنه. یه اطلاق دیگری هم برای نورالانوار هست، در یکی از زیارت‌های مطلقه حضرت امیر میخونید که به ایشون نورالانوار گفته میشه، اطلاق نورالانوار بر ایشون هم شده. اطلاقات متعدد داره و قرائن مشخص میشه که مراد چیست. کنه هو مشترک لفظیه، باید با قرینه تعیین کنیم که مراد کدوم یکی از این معانی است. کما سیجو فلخبر و نور الاحمر هو نور نفسی الباهر. نور احمر نور نفسی است نه نور عقلی، یه مرتبه پایین تر از اون نور عقلی است. الباهر، باهر معانی مختلف داره، من معانیشو میخونم: روشن، آشکار، درخشان، دانای برتر، کامل شگفتی‌آور، نیکوی حیرت انگیز، زیباتر، برتر از جهت زیبایی. البته اینا که من خوندم بعضیاش مرادف همه، تقریبا سه تا معنا گفتیم، یکی روشن و آشکار و درخشان، این یه معناست با سه عبارت رو بودیم، یکی دانای برتر کامل شگفتی‌آور، این معنی دوم، معنی سوم نیکوی حیرت انگیز، زیباتر، برتر از جهت زیبایی. سه تا معناست، منتها بعضیش با چند تا لفظ افاده شد. و نور الاخضر هو نور العرشی الذی عبارتون عن محض الجسمیت لطیفت المعرات. نور اخضر رو عبارت یکت از نور عرشی، وقت نور عرشی یا خود عرش عبارت از محض جسمیت، جسمیتی که لطیف است، این لطیفه اون محض رو تأکید میکنه، محض جسمیت یعنی جسمیت لطیف، دو تا تعبیره، هر دو انبیاء رو تأکید میکنه. بعد میگه المعرات، این دو تا تعبیر رو تعیین میکنه، محض و لطیف رو داره بیان میکنه. المعرات ان دنس الفلکیت و الانصریه، دنس یعنی چرچی، یعنی تعیون، تعیون اینو دنسه. اطلاق کماله، تعیون نقصه، پس میشه دنس. این جسمیت محض رو معرات و برهنه میگیریم از قید فلکیت و عنصریت، اون وقت او رو عبارت قرار میدیم از همون جسمیت عرش که بنابر تفسیریشون اون جسمیت وجود داره، در خارج وجود داره. اون تفسیر اولیست که عرض کرده، تفسیر دومانو گفتم مانعی نداره که مراد از جسمیت همون لابشرتی باشد که در همه اجسام به شرط شیء ها هست. و نور الاول یسمی بالسطر، نور ابیض رو سطر می نامیم و الحجاب الاعلا می نامیم. و نور ثانی یسمی بالسرادقات و نور ثالث یسمی بالحجاب. فل اول ابیض، نور اول ابیض است، لقربه من معدن نور و منبع الفیض، و هیچ خلطی هم نداره چون نزدیک به منبع نور و معدن فیض یعنی خداوند، چون نزدیک به اوست ظلمتی توش نیست، نور خالصه. اما و ثالثو اخضر لبودهی ان، چون زیاد دور است از منبع فیض، لذا اخضر است، یعنی خلص دارد، ظلمت با او مخلوط است، ظلمت مخلوط هم قلیزه. ام فکرنهو ممتزجون به ضرب من از ظلمه، گویا که ممزود شده با نوعی از ظلمت. لدنوب بهی من لیالی حجب الاجرام الفلکیت و الانصاریه، حجب اضافهش در اینجا اضافه بیانی است. لیالی استعاره است، تشبیه کرده اجرام فلکی و عنصریه رو به اشیاء مظلمه، تشبیه کرده به اشیاء مظلمه و لیل رو که مظهر ظلمت است به عنوان آریه، به عنوان آریه استعاره آورده. استعاره مثال تخیلی است، یعنی یکی از خصوصیات مشبهون به رو ذکر کردن، مثل انشبت المنیت و از پارها، از پار منیه رو تشبیه کرده به یک سبا و درنده. یکی از خصوصیات سبا رو که ناخون داشتنه برای منیه، یعنی برای مرگ استعاره برده. اون تشبیه منیه به سبا میشه استعاره بلکنایه. آوردن یکی از خصوصیات مشبهون به، یعنی از پار، میشه استعاره تخیلیه. در اینجا تشبیه کرده ظلمت رو، تشبیه کرده گرم و جرم پلکی بودن و عنصری بودن رو به ظلمت و خصوصیت ظلمت یا مظهر ظلمت رو که لیل است آریه آورده. این میشه استعاره تخیلیه. اون تشبیه اولیش میشه استعاره بلکنایه، این آوردن لیالی میشه استعاره تخیلیه. چنده هم ممتزجون به ضرب من از ظلمت لدنو بهی، چون این جسم یا این مرتبه سوم که جسمیت خالص است نزدیک است به اجرام فلکیه و عنصری، یعنی با یک قید جرم فلکی می شود، با یک قید دیگر جرم عنصری می شود، اینقدر نزدیکه به این اجرامه، اینقدر نزدیکه به این حجاب ظلمانی است. به همین جهت اخضر گفته شده، چون همراه است با ظلمت غلیظ‌تر. اما بستانی احمر لتوسطهی بینهما، به توسطی بینه هم. خب این مطلب دوم هم تمام شد. حالا مطلب سوم تشبیه ما نهنفی هست به منبع نور حسی، یعنی خورشید، که اون رو باید بذاریم برای جلسه بعدی.